اصلا شما ببینید متوجه نمیشه ایشون مبتلا به تالاسمی، چون قشنگ اینو در واقع درمان کرده و مدام تحت نظر بوده، کارا انجام شده براش.
درست.
خونگیری های ماهانه اینا براشون انجام میشه. همون خونی که ما میزنیم مقدار زیادی آهن به بدن اینا وارد میکنه که باید با داروی خاصی، الان در واقع مجالش نیست از کنم خدمتون، ما آهن رو سعی میکنیم دفع کنیم که این رسوب نکنه توی اعضای مختلف. و با این خونی که تزریق میکنن هر ماه دیگه خونسازی خارج مغز استخوان رو تقریبا ما از بین میبریم، دیگه تغییر چهره به وجود نمیاد، اون رنگ خاص به وجود نمیاد، تحال بزرگ نمیشه، کبد بزرگ نمیشه، با داروهای آهنزدایی که میدیم رسوب آهن دیگه به وجود نمیاد.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوال دیگه ایست که اگه ای مریضا از اول زندگی یعنی حتی قبل از یک سالگی شناخته نشوند و معالجی مناسب برشان صورت نگیره، آیا در صورت طول عمرشان و دوران زندگیشان کوتاه خواهد شد؟
خیلی کوتاه میشه، بله. اگر درمان انجام نشه، یعنی در واقع اگر تا زیر یک سال تزریق خون انجام نشه، خب طول عمر خیلی کمتر میشه. یعنی اینا کمخونی هایی پیدا میکنن که هموگلوبین در حد 2 و 3 هم میرسه که اگر خون تزریق نشه خب خیلی پرمخاطر است نتیجهش.
خب دکتر صاحب، در رابطه با نوع و قسم تالاسمی ماژور نسبتاً توضیحات کلی و خلاصه و البته مفید را فرمودین. حالا ما قسمی که گفتین نوع دیگی از تالاسمی که زیاد هم در جامعه و جوامع مختلف دیده میشه، یعنی تالاسمی مینور، در این ارتباط هم اگر یک توضیحاتی بگوین که این چه نوعی از تالاسمی و چه نوعی از اختلال خونی است، تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه راجع به تالاسمی مینور بگم، بین تالاسمی ماژور و مینور یک نوع تالاسمی دیگه داریم به اسم اینترمدیا، یا حالا ترجمهش میشه تالاسمی حد واسط تقریبا میشه گفت. تالاسمی اینترمدیا یک ترمی هست که منظور تالاسمی که از نظر شدت علائم بالینی و آزمایشگاهی حد واسط بین تالاسمی مینور و ماژور. مفهومش اینه که معمولا این عزیزان زیر یک سال نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن و حتی درصد خیلی بالاییشون هم تا آخر عمر نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن.
بله.
و هموگلوبینشون یا اون میزان در واقع، حالا میزان خون بگم، میزان کم خونی در حد 8.5-9 بین 7-9 میمونه و تا آخر عمرم همین هست. معمولا تزریق خون اینا نیاز ندارن. بسته به یکی دو تا شرایط ممکنه اینا مانند تالاسمی ماژور هر ماه نیاز به تزریق خون داشته باشن. علائمی که اینا دارن معمولا کمخونیشون دیگه زیر 7 نمیاد، هموگلوبینشون، و معمولا تحال بزرگی دارن، کبد ممکنه یه مقدار بزرگ باشه، ملتهمی چشما ممکنه یه مقدار زرد باشه، ولی کار عادی رو انجام میدن، روی رشد خیلی تأثیری نذاره، مشکلات دیگه‌ای در واقع اینا ندارن، با همین کمخونی بدن سازش پیدا کرده و زندگی عادی خودشون رو انجام میدن، ولی هر سال در واقع یه سری معایناتی و یه سری آزمایشایی که ما از اینا انجام میدیم و تحت نظرن کلا، از نظر میزان ذخایر آهن، از نظر هموگلوبینشون، از نظر یه سری آزمایشای در واقع هورمونی، از نظر خیلی مسائل دیگه اینا هر سال یه سری آزمایشا رو باید بدن، ولی معمولا مشکلی ما نداریم. تحت شرایط خاصی اگر روی رشد اثر بذاره، اگر تغییر چهره‌ای به وجود بیاد، اگر مشکلات قلبی به وجود بیاد، یه سری شرایط هست که اگر وجود داشته باشه در واقع ما درست مثل تالاسمی ماژور با اینا رفتار میکنیم و هر ماه تزریق خون انجام میشه و اون داروهای خاص آهنزدا رو در واقع ما براشون تجویز میکنیم.
بله.
این چند جمله بود راجع به تالاسمی اینترمدیا که عرض کردم خدمتتون. اما تالاسمی مینور، تالاسمی مینور در واقع ما بیماری حساب نمیکنیم. تالاسمی مینور رو ما فقط یه زمینه ژنتیکی حساب میکنیم. تالاسمی مینور مفهومش اینه که افرادی هستن که اونایی که خیلی خفیفترن، ما بهش مینیما میگیم، حتی یعنی خفیفتر از مینور، حتی تو علائم آزمایشگاهی هم سی بی سی یا آزمایش خونی که ما میدیم هیچ مشکلی نمیبینیم، کم خونی هم حتی وجود نداره، ولی اینا حامل ژن تالاسمی هستن و تالسمیش که حالا مینیما تبدیل به مینور اگه بشه و مینور ما کسی مبتلا به تالسمی مینور باشه، در آزمایش سی بی سی که میدیم یه کمخونی خیلی خفیفی و اینا دارن، هموگلوبین حدوداً بین 9.5 تا 10.5 در این عزیزان هست، گلوبولای قرمز یه مقدار کوچیکن و این عزیزان هیچ در واقع عارضه‌ای هم پیدا نمی کنن، نیاز به تزریق خون ندارن، نیاز به داروی خاصی هم پیدا نمی کنن، فقط زندگی روزمره رو انجام میدن. تنها مسئله‌ای داره که وجود داره و ما توصیه می کنیم زمان ازدواجه، که به اینا توصیه می کنیم که زمان ازدواج اینا از این نظر بدونن که مبتلا به این هستن و یه خورده روی این قضیه تمرکز بیشتری داشته باشن، با فردی که میخوان ازدواج کنن در واقع دقت بکنن که اونا مبتلا نباشن یا همچین ژنی در خانواده وجود نداشته باشه.
بله.
و معمولا برای خودشون هیچ در واقع عارضه‌ای هم پیدا نمیکنه. یه زمینه ژنتیکیه. یه نکته دیگه هم همیشه میپرسن، یه باوری شاید اینم هست که میگن تالسمی مینور آهن نباید داد بشه. چقدر بیماران عزیزی هستن میان تالسمی مینور و کمبود آهن به خاطر همین باور. این باور تا حدی هم نمیتونیم بگیم 100% اشتباه است. در افرادی که کم خونی دارن میزان جذب آهن از روده بالاست و این باعث میشه خیلی شاید نیاز به آهن نداشته باشن، ولی تالسمی مینور در حدی کم خونی ندارن که جذب آهن خیلی زیاد بشه. خیلی این عزیزانو شنیدن که نباید آهن داد. اون در تالسمی ماژوره که ما نه تنها آهن نمیدیم بلکه دارویی میدیم که آهن بدن رو دفع کنیم. تالسمی مینور کامل مثل یک فرد معمول باش رفتار میشه. اگر کم بوده آهن داشته باشه باید آهن استفاده بکنه، اگر کم بوده آهن نداشته باشه که نکام مثل یک فرد طبیعی در واقع ما باش رفتار میکنیم.
بله.
و از نظر به اصطلاح رشد و از نظر تکامل بچه، از نظر رشد ذهنی بچه هیچ تأثیری نداره. ما عزیزانی میان که نگران، آشفته، مادرها، پدرها میگن شنیدیم تو این آزمایش بچه هم مبتلا به تالاسمیه، این آیندهش چی میشه، زندگیش چی میشه، ناامید میان و وقتی توضیح میدیم تازه متوجه میشه. وقتی میگیم خودت شماها یه نفرتون مبتلا هستین تو این سن، حتی نمیدونین، حتی هیچ مشکلی ندارین، کوچولو فرزند شما هم در واقع مثل خودتونه و هیچ مشکلی نخواهد داشت.
خب ممنون سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari خداوند یار و حافظتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مراسم تجلیل از سالروز استرداد استقلال افغانستان اطمینان داد که به قیمت سر از استقلال و آزادی کشور پاسداری میکنیم. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
امروز محفل باشکوهی به مناسبت استرداد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این محفل که در تالار وزارت دفاع ملی افغانستان تدویر گردیده بود، جمع کثیری از مقامات بلندپایه، اعضای کابینه، معاونان، نیروهای ارسی قوا و شماری از شهروندان افغانستان شرکت ورزیده بودند. در این اجلاس پیرامون آزادی و حریت خواهی افغانها در برابر استعمارگران و اشغالگران اشاره گردیده، گفتند افغانهای مسلمان و آزادی خواه در اوائل قرن 20 پس از 3 جنگ نابرابر استعمار انگلیس را شکست داده و آن قدرت بزرگ زمان را مجبور ساختند تا به آزادی افغانها اعتراف کنند و در اخیر قرن 20 ارتش سرخ را محکوم به شکست نموده و سرانجام استعمار آمریکا و ناتو در اوائل قرن 21 شکست خورده و آزادی خود را افغانها بار دیگر در تاریخ رقم زدند. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت امور دفاع ملی حکومت طالبان، ضمن تبریک گفتن استرداد استقلال افغانستان به ملت وعده سپرد که به قیمت سر خود از آزادی پاسداری نموده و تلاش میکنند تا به همکاری مردم، همان طوری که انگلیس ها، روس ها و آمریکایی ها شکست خوردند و شکست داده شدند، به تمام مشکلات فائق آیند. مجاهد:
چه دا ازادی بساتو او دخپل سر پا بایه و انشاءالله کوشش کنو چه افغانستان نور ده هر قسم ناخوالو و مشکلاتو چخوا ساتو، ملت تا دادور کنو چه انشاءالله بخپل طول توان سر بمرحط کنو چی بیازل افغانستان د جنگ جگرو او ناخوالو و طول تاریکی تورو نگرزیر.
همچنان مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با آزادی از انگلیس ها اشاره نموده، گفت استعمارگران پس از این آزادی آرام نگردیده، روسا حمله کردند که روسا هم شکست خورده و بار دیگر انگلیس ها، امریکایی ها و ناتو 20 سال قبل در افغانستان حمله نموده که در اثر جهاد مردم مسلمان افغانستان شکست خورده و اکنون اشغال خاتمه یافته و در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان بازسازی کشور در حال پیشرفت بوده و ضمن باز بودن سرحدات اکنون خط آهن نیز در افغانستان راه اندازی گردیده که نشانه از خدمتگزاری امارت اسلامی به شمار می رود.
دو خوشحالی خبر داده چه سکال مقتصی اتویشتم دیاست و دس حالات کلمانزو چه پاوپرستان بند اسلامی نظام حاکم دی، بش بڑا ملیت وجود داری، الحمدلله دا افغانستان مسلمان ملست دیو اسلامی نظام دی سیور لاند دی پورا امنیت دی سیور لاند دی خبلا زندگی مخبوران دیونی.
در این نشست سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، با شکست 3 امپراتوری اشاره نموده، گفت ملت ما آزادی خواست و در اثر رهبری علما جهاد مردم ما در برابر انگلیس ها، روس ها و آمریکایی ها به نتیجه نشست و مردم افغانستان تانستند که استعمارگران که به غرور در افغانستان وارد شده بودند آنها را سرافگنده از کشور بیرون بکنند و فتح را نصیب شوند. و حکومت اسلامی امروز در کشور تأسیس گردیده. ما به کدام کشور دیگری حمله نکردیم و فقط به خاطر آزادی خود مبارزه کردیم. انصاف و عدالت ایجاب میکند که جهان هم متوجه این امر شوند که ما بر علیه دیگران هیچ زمان نبودیم و دیگران است که علیه افغانستان حمله کردند. حقانی:
اخیر تا عدالت انصاف دنیا تم بکرده جنور پا وانانو بنده دوی خپلا زرواکی خپلا بدمشی نو ازمی دوی تی نک تعامل دا وانانو سرا اختیار کی نک الار اختیار کی.
حقانی گفت باید به حقانیت ملت افغانستان و آزادی خواهی مردم این کشور وقیه گذاشته شوه و آزادی مردم افغانستان اترام گردد. گفتنی است که افغانها پس از 3 جنگ نابرابر 104 سال قبل آزادی خود را در 28 حسد از انگلیس ها حاصل نموده و استعمار انگلیس سرانجام آماده شد تا به استقلال و آزادی افغانستان اعتراف بکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
به گفته پلیس بدخشان، نیروهای امنیتی این ولایت در عملیات پاکسازی ولسوالی شهدا از وجود افراد ضد نظام 3 تن را کشتند. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پلیس بدخشان با نشر خبرنامه‌ای گفته است نیروهای امنیتی این ولایت در عملیات پاکسازی ولسوالی شهدا از وجود افراد ضد نظام 3 تن را کشته‌اند. در خبرنامه پلیس بدخشان آمده است تا 6 روز عملیات در ولسوالی شهدا که رهبری آن را امان الدین منصور فرمانده قل اردوی 217 عمری بر دوش داشت، 3 تن از فرماندهان ضد طالبان اسیر و کشته شده‌اند. به گفته پلیس بدخشان در این عملیات شمار دیگر که از آن به عنوان بغاوتگر یاد می کنند نیز کشته و زخمی شده اند. در خبرنامه پلیس بدخشان آمده است ساحه از وجود مخالفین پاکسازی شده و به نیروهای طالبان آسیب نرسیده است. مولوی امان الدین منصور فرمانده قل اردوی 217 عمری اختصاصی بر رادیو دری می گوید عملیاتشان 6 روز ادامه داشت و آنان دشمن را از ساحه متواری کرده اند.
بله، عملیات آغاز شده بود روز دوشنبه گذشته، تقریبا 6 روز طول کشید به نسبت از اینکه دشمن متواری شده بود. در کوپایه های ولسوالی شهدا مخفی گردیده بودن، اما بعد از جستجو تلاشی بیدراغ مجاهدین الحمدلله دشمن پیدا شد و سران دشمن کاملا نابود شد، از بین رفت و تعدادی هم به دست مجاهدین حسیر گردید و یک چند تیری از اینکه در آن کوپایه ها متواری بودن هنوز هم مجاهدین به دنبالشون هستن و انشالله تا نابودی کامل دشمن عملیات ما ادامه دارد.
پلیس بدخشان مشخص نکرده است که در این عملیات چند تن کشته و زخمی شده اند، اما منابع محلی در بدخشان آمار زد و نقض ارائه می کنند و سوی هم هنوز مشخص نیست که این افراد مربوط به کدام جبهه ضد طالبان بود. در خصوص درگیری های ولسوالی شهدای ولایت بدخشان، جبهه مقاومت و جبهه آزادی که ظاهرا در آن نقش دارند هنوز ابراز نظر نکرده اند و از تلفات افرادشان نیز چیزی نگفته اند. سمیع خاوری، رادیو دری بدخشان.
دولت هند از طریق بندر چابهار ایران 200 تن دارو و اقلام پزشکی دیگر به افغانستان ارسال کرد. رسانه‌های هندی اعلام کردند کمک 200 تنی این کشور شامل دارو، اقلام پزشکی و جراحی برای پاسخگویی به وخامت اوضاع انسانی در افغانستان و درخواست‌های فوری آژانس‌های سازمان ملل به افغانستان ارسال شده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل نیز اظهار داشت دولت هند برای توزیع گندم به مردم افغانستان نیز همکاری کرده است. به گفته مقام‌های این سازمان در مجموع 47500 تن گندم به عنوان کمک در اختیار برنامه جهانی غذا در سراسر افغانستان قرار گرفته است. پیش از این محموله‌های گندم هند با لاری از طریق گذرگاه‌های زمینی پاکستان به افغانستان انتقال می‌یافت، اما محموله‌های اخیر از طریق بندر چابهار ایران با مراکز برنامه جهانی غذا در افغانستان ارسال شده است. هند در سالهای گذشته یکی از کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان بوده است. ستاد مرکزی اربعین حسینی ایران اعلام کرد که اطوای خارجی کشورهای شرقی ایران شامل افغانستان، پاکستان و هند برای حضور در پیاده‌روی اربعین فقط مجازند از مرز چذابه ایران رفت آمد کنند.
ستاد مرکزی اربعین حسینی ایران در اطلاعیه تاکید کرد با توجه به توافقات صورت گرفته با دولت عراق، اتباع خارجی کشورهای شرقی ایران، اهم از پاکستانی، افغانستانی و هندی، صرفا مجازند از مرز چذابه تردد کنند و امکان رفت آمد با سرویس های بس پاکستان را با رعایت ملاحظات ابلاغی دارند. این اطلاعیه می افزاید با این حال تمامی سرحدات خروجی برای زائران اربعین از کشورهای شمالی ایران باز است. بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی ایران، تمامی زبار خارجی اهم از مقیم و یا ترانزیت در زمان بازگشت به ایران باید فقط از مرز خروجی قبلی به کشور وارد شوند. 20 صفر اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالروز بازگشت آزادگان به کشور با حضور در منزل اسدالله اسدی با این دیپلمات تازه آزاد شده از زندانهای اروپا دیدار کرد و گفت که مدعیان حقوق بشر به هیچ قانون پایبندی ندارند. اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در 30 جون 2018 با طراحی رژیم صهیونیستی و عملیات برخی سرویس‌های امنیتی غربی در آلمان به اسارت گرفته شد و پس از آن به بلژیم منتقل و در دادگاه سیاسی به 20 سال زندان محکوم شد. اسدی 26 ماه می 2023 پس از 5 سال اسارت با پیگیری‌های دیپلماتیک دولت به ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران آزاد و به کشور بازگشت. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که در فضای صمیمی برگزار شد ضمن تبریک آزادی این دیپلمات ایرانی و موفقیت و سربلندی او و خانواده‌اش در این آزمون سخت گفت که مدعیان حقوق بشر بار دیگر نشان دادند که به هیچ قانون پایبندی ندارند و با نقض آشکار و بی‌سابقه مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی قوانین، ضوابط و اصول بین المللی را زیر پا گذاشتند. در این دیدار اسدالله اسدی نیز گزارشی از روند اسارت و دوران حبس خود در زندانهای آلمان و بلژیم بر رئیس جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سالروز کودتای ننگین 28 اسد 1332 هجری شمسی مداخله در امور داخلی کشورها و سازماندهی کودتاها را از سیاست‌های آمریکا و انگلستان است. کودتای آمریکایی انگلیسی 28 اسد 1332 که به سقوط دولت قانونی وقت ایران دولت مصدق منجر شد، یادآور مقطع حساس از تاریخ سیاسی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. در 28 اسد سال 1332 شماری از نیروهای ارتش رژیم ستمشاهی با همکاری آمریکا و انگلیس با سرنگون کردن دولت محمد مصدق، محمد رضا پهلوی را که به خارج گریخته بود بار دیگر به سلطنت نشاندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت 70 سال پیش یک دولت ملی در ایران با کودتای مورد حمایت آمریکا و انگلیس سرنگون شد. کنانی افسود حمایت از دیکتاتورها، مداخله در امور داخلی کشورها، سرکوب جنبش‌های آزادی خواهانه و سازماندهی کودتاها از عناصر تکرار شونده سیاست‌های آمریکا و انگلیس هستند. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به قدرت موشکی و پهپادی این نیرو گفت که ابرقدرت‌ها از ایران درخواست خرید تجهیزات دفاعی دارند. سردار سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه تلاش می‌شود تا قدرت موشکی و پهپادی ایران نیز ایران هرچه بیشتر ارتقا یابد افسود که امروز ابرقدرت‌ها که روز ایران با چند واسطه هم نمی‌توانست با آنها صحبت کند درخواست خرید تجهیزات پیشرفته و پدافندی از جمهوری اسلامی را دارند. سردار حاجی‌زاده با مقایسه توان دفاعی ایران اسلامی در دوران جنگ تحمیلی با مقطع کنونی اظهار کرد که یک روز دشمن در موضع آفندی بود و ایران نگران پدافند بود، اما امروز جمهوری اسلامی در موضع آفندی است و دشمنان به دنبال تکمیل شبکه پدافندی خود هستند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین با بیان اینکه امروز غرب به سرکردگی آمریکا و همپیمانانش قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران را دارند خاطر نشان کرد که دشمنان امروز با تمامی امکانات و ظرفیت‌ها بسیج شدند تا به ایران اسلامی ضربه بزنند. در این شرایط سپاه یار و مددکار دولت برابر هجمه های دشمنان و خونساسازی توطئه های آنان است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدونید که چند وقتی هست که در برنامه سیاست روز بحثی را دنبال میکنیم به عنوان فلسطین، مسئله نخست امت اسلام. موجودیت نامشروع کشور اسرائیل از همو بطن پیدایش در روز نکبت بر ظلم و تعدی و تجاوز و کشتار مردم بیگناه فلسطین استوار بوده و هست و این رژیم نامشروع در راستای تداوم حیات خودش از هیچ گونه ظلم و شقاوتی بر فلسطینیان حذر نکرده. در برنامه های قبل چند مورد از اقدامات وحشیانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی را در روستاهای دیر یاسین، التنتورا، الدوایما و کفر قاسم بررسی کردیم و بیان کردیم که طبق گزارش ها اشغالگران اسرائیلی در دهه های گذشته ده ها مورد جنایت و قتل عام را در حق فلسطینیان مرتکب شدند که در نتیجه آن هزاران فلسطینی به شهادت رسیدند. در این برنامه با ذکر دو مورد دیگر از کشتار فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها در روستای تلزعتر و اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در لبنان می‌پردازیم تا شما را با بخش اندکی از شمار بسیار جنایات رژیم تجاوزگر اسرائیل آشنا کنیم. همراه ما باشید. چهل و هفت سال پیش 12 آگست 1976 میلادی اردوگاه فلسطینیان روستای تلزعتر جنوب شرقی بیروت لبنان. اردوگاه مملو و از فلسطینیان آواره شده از سرزمین خیش است. در واقع از سال 1948 که اولین گروه از اعراب فلسطینی ناگزیر به ترک وطن شدند، عده کثیری در این اردوگاه زندگی می کردند. در ادامه و پس از کشتار وسیع پناهندگان فلسطینی در اردن که توسط ارتشان کشور در سال 1970 صورت گرفت و در تاریخ به نام سپتامبر سیاه ثبت شد، عده کثیر دیگه از فلسطینیان نیز از آن کشور فراری و به لبنان سرازیر شدند و در بخش‌های گوناگون این کشور از جمله تلزعتر ساکن شدند، به طوری که در روز حادثه از 30,000 ساکن این منطقه 17,000 نفر فلسطینی بودند. مدتی بود که جنگ داخلی لبنان فرا گرفته بود و در جریان این جنگ که از سال 1975 شروع شده بود، منطقه تلزعتر در میانی تهاجمات و درگیری ها قرار داشت که از یک سوی آن احزاب راست متشکل از مسیحیان تندرو مثل کتائب و فالانش‌ها و از سوی دیگر احزاب چپی یعنی ملی‌گراها و کمونیست‌ها و فلسطینی‌ها بودند. پس از خروج نیروهای سوریه در 23 جون 1976 از لبنان، نیروهای مزدور فالانش که در جریان جنگ داخلی لبنان دست بالا را پیدا کرده بودند، با حمایت و دخالت همه‌جانبه صهیونیست‌ها و با استفاده از موشک‌های ساخت این کشور و اردوگاه تلزعتر حمله کردند.
اگرچه این تهاجم دیگر اردوگاه فلسطینی را هم در بر می گرفت، اما محور عملیات روی اردوگاه تل زعتر بود. سرانجام پس از اینکه این منطقه حدود 70 بار مورد تهاجم شدید قرار گرفت، در 12 آگست 1976 پس از 50 روز مقاومت سقوط کرد. با سقوط اردوگاه تل زعتر، شبه نظامیان حزب فالانژ لبنان که توسط رژیم صهیونیستی کاملا مسلح شده بودند و از رهبران وقت این رژیم اسحاق رابین و شیمون پرز دستور می گرفتند، یکی از هولناکترین کشتارهای جمعی فلسطینیان را رقم زدند. اونا با ممانعت از ورود صلیب سرخ 3000 غیر نظامی فلسطینی را قتل عام کردند. در این قتل عام که با حمایت آشکار صهیونیست‌ها به سرانجام رسید، هولناک‌ترین جنایات از جمله هتک حیثیت، دریده شدن شکم زنان باردار، قتل عام کودکان و زنان و افراد مسن، تجاوز جنسی، تخریب منازل، سوزاندن اجساد و هر جنایت غیر قابل باور دیگری که در ذهن یک انسان عاقل نمی‌گنجد رخ داد. فالانژ‌ها تحت حمایت سربازان اسرائیل و هیچ یک از ساکنان اردوگاه، نه زن، نه کودک و نه پیر سال خورده، رحم نکردند و اردوگاه را با خاک یکسان کردند. وقوع این جنایت هولناک خشم افکار عمومی و اعتراض بسیاری از دولت‌ها را علیه صهیونیست‌ها و همدستانشان در لبنان برانگیخت. چرخه پرتکرار وحشیگری و سبوعیت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را پایانی نبوده و نیست. یکی دیگر از معروفترین جنایات اشغالگران علیه مردم فلسطین کشتار صبرا و شتیلا بود که در تاریخ 16 سپتامبر 1982 رخ داد و 3 روز ادامه داشت. اردوگاه های صبرا و شتیلا 2 اردوگاه از مجموع 12 اردوگاه محل اسکان آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان بودند که جمعیت قابل ملاحظه از آوارگان روز نکبت پس از آن را در خود جای داده بودند. نظامیان صهیونیست با فرماندهی آریل شارون، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی، و نیروهای حزب فالانژ لبنان در جریان جنگ داخلی لبنان و از 16 تا 18 سپتامبر 1982 کشتاری در 2 اردوگاه صبرا و شتیلا راه انداختند که تعداد قربانیان آن بیش از 3000 نفر اعلام شد. برخی منابع حتی شمار قربانیان را تا 5000 نفر تخمین زدند. حزب کتائه با نام قبلی حزب فالانژ لبنان یک حزب دستراستی تندرو در لبنان است که توسط پیر جومیل در سال 1926 میلادی تأسیس شد و نقش مهمی را در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی و در طول جنگ داخلی لبنان ایفا کرد. این حزب همپیمان راهبردی اسرائیل به شمار می‌رفت و برای بیرون راندن سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان تلاش می‌کرد. در بحبوحه حملات اسرائیل و تداوم جنگ داخلی در لبنان، مجلس لبنان بشیر جومیل، رهبر حزب فالانژ را که پسر پیر جومیل نیز بود، به عنوان رئیس جمهور لبنان برگزید. در 14 سپتامبر 1982 بشیر جومیل تنها 9 روز پس از تحویل گرفتن مقام و در حالی که هنوز سوگند رسمی ریاست جمهوری را ادا نکرده بود و همراه 25 نفر از همراهانش در مقر حزب فالانژ لبنان در بیروت با وسیله انفجار بمب به قتل رسید. قتل بشیر جومیل ضربه بزرگی بر حزب فالانژ بود. فلسطینی ها و رهبران اسلامی فوراً هر نوع مسئولیتی را در بمبگذاری در مقر حزب فالانژ رد کردند، اما آریل شارون فلسطینی ها را مسئول این سوء قصد اعلام کرد و این امر فالانژیست ها را تقویت و به انجام اقدامات انتقام جویانه ترغیب کرد. لذا تنها 2 روز پس از قتل بشیر جومیل، شبه نظامیان فالانژ با 2 اردوگاه صبرا و شتیلا در جنوب لبنان وارد شدند و دست به قتل عام فلسطینیان زدند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. با parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در فضای مجازی در شبکه‌های اینستاگرام و فیسبوک است.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اشاره شد که یکی از معروفترین جنایات اشغالگران علیه مردم فلسطین کشتار صبرا و شتیلا بود که در تاریخ 16 سپتامبر 1982 رخ داد. خدمتتان بگویم که در قتل عام دو اردوگاه صبرا و شتیلا که با رهبری و هدایت کامل رهبران رژیم صهیونیستی صورت گرفت، 3297 فلسطینی و لبنانی شهید شدند. در میان کشته‌ها 136 لبنانی وجود داشت. پیکر 1800 نفر در خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ این اردوگاه رها شده بود و 1097 تن دیگر نیز در بیمارستان غزه و 400 تن دیگر در بیمارستان عکا به شهادت رسیدند. فالانژیست‌ها با همراه صهیونیست‌ها در این قتل عام از انجام هیچ جنایتی ابا نورزیدند. مسئولان نظامی و امنیتی صهیونیستی و رهبران کتائب برای انجام این کشتار از قبل هماهنگ بودند. جمیل و حزب فالانژ همپیمان راهبردی رژیم صهیونیستی بودند و صهیونیست‌ها هم که منتظر بهانه‌ای برای ضربه زدن به فلسطینیان بودند، از ماه‌ها قبل این دو اردوگاه را به محاصره درآورده بودند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و آرشیو اسناد رژیم صهیونیستی که بعدها فاش شد، ارتش اشغالگر اسرائیل که در جون همان سال به لبنان حمله کرده بود، در طول دوره‌ای که شبه نظامیان غیر نظامیان را قتل عام می‌کردند، این دو اردوگاه را محاصره کرده بود. سازمان ملل متحد در 15 دسامبر 1982 ضمن محکوم کردن کشتار صبرا و شتیلا از آن به عنوان قتل عام یاد کرد، ولی با گذشته بیش از 40 سال هیچ دادگاه یا حکمی در این خصوص برگزار و صادر نشده و هیچ یک از مسئولان این قتل عام دستگیر، محاکمه یا محکوم نشدند. مناسب است بدانیم که بازماندگان قتل عام صبرا و شتیلا متشکل از 23 نفر 18 جون 2001 علیه آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل، به دلیل جنایت علیه بشریت در دادگاهی در بلژیم شکایتی را مطرح کردند. اما با فشارهای دولت آمریکا و اسرائیل، بلژیم مجبور به تغییر قانونی شد که به این افراد اجازه طرح شکایت علیه شارون را میداد. در نتیجه در 15 ماه می 2002 پرونده به دلیل عدم صلاحیت دادگاه مختومه اعلام شد. پیش از مختومه اعلام شدن پرونده در بلژیم، ایلی حبیقه که در زمان کشتار صبرا و شتیلا یکی از رهبران حزب کتائب بود، اعلام کرد که در دادگاه بلژیم علیه شارون شهادت خواهد داد. و چند روز پس از این اقدام در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در موترش در بیروت کشته شد. دیدبان حقوق بشر تا یک گزارشی در سال 2014 اعلام کرد که شهروندان غیر نظامی در صبرا و شتیلا هدف قرار گرفته و در آن زنان، کودکان و سالمندان کشته شدند. کشتار صبرا و شتیلا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، وقتی حرف از سفر و گشت و گذار میشه، هر کس بنا به سلیقه و تفکراتش خواسته های متفاوتی را مطرح میکنه. یک نفر با دنبال آرامش است، دیگری جاذبه های طبیعی همچون کوه های سر به فلک کشیده را جستجو میکنه. کودکان شهر بازی ها را ترجیح میتن و تعدادی هم با دنبال رستوران ها و کافه های خاص هستند. در میان افرادی هستند که مقاصد هیجان انگیز را ترجیح میتن و میخوان که گشت و گذارشان چاشنی متفاوتی داشته باشد. اگر از او دست آدم ها هستید، در برنامه امروز با ما همراه باشید تا یکی از مقاصد پر هیجان ایران را خدمت شما معرفی بکنیم. میخواییم سفر متفاوت را آغاز کنیم و به سوی شمال غربی سرزمین ایران بریم، جایی که طولانی ترین پل معلق خاورمیانه را در خود جای داده و قرار است لحظات هیجان انگیز را برای من خلق کنم. با عبور از روی دره سرسبز فکر کنید که با جلوش شگفت زده تان میکنه و با پلی شیشهی که با شما اجازه میته تمام آنچه را در زیر پایتان میگذره ببینید. اینها تنها گوشه ای از آن چیزی است که انتظارتان را میکشند. همراه ما باشید تا به پل معلق مشکین شهر در اردبیل سفر کنیم. آنچه که در گوشه ای از طبیعت زیبای مشکین شهر اردبیل انتظار ما را میکشه، پلی معلق است که بر روی رودخانه خیابچایی و بر روی پارک جنگلی مشکین شهر قرار گرفته. عبور از روی این پل میتونه به فراموش نشدنی ترین هیجان زندگیتان تبدیل شوه. این پل 2 متر عرض و با توجه به تعداد روزهای سال، یعنی 365 متر طول داره و با عنوان طولانی ترین پل معلق خاورمیانه شناخته میشه. احداث آن در ارتفاع 80 متری باعث شده تا به گذرگاهی سرشار از هیجان بدل شود و طرفداران بسیاری از سنین مختلف پیدا کنند. پل معلق مشکین شهر نخستین پل معلق تفریحی ایران به شمار می رود و ایده ساخت آن توسط مهندس گنجالی بیگ مطرح شده. او با توجه به زیبایی چشم نواز دره سرسبزی منطقه و با الهام از پل کاپیلانوی ونکوور کانادا اقدام به طراحی ای پل کرد و چنین شاهکاری را به وجود آورد. ای پل در سال 1394 رونمایی شده و تانسته به یکی از جاذبه های پرطرفدار اردبیل تبدیل شود. لحظاتی متفاوت و سرشار از هیجان در پل معلق مشکین شهر و حوالی آن چیزی است که در سفر به این پل نصیب شما خواهد شد، چرا که دیدنی ها و تفریحات متنوع در اونجا وجود دارن، مثل عبور از روی شیشه. شنیدن ارتفاع 80 متری ایپول کافی است تا بسیاری از قدم گذاشتن بر روی آن منصرف شوند. اما اگر دل به دریا بزنید و به این سازه اعتماد کنید، میتونید در میان دره سرسبز قرار گیرید که رودخانه در میان آن جریان دارد. در اینجا میتونید از تماشای مناظر اطراف در کنار قامت شکوهمند سبلان لذت ببرید و تصاویر به یاد ماندنی را در گوشه ذهنتان ثبت کنید. از همان قدم اول، از میان درزهای باریکی که زیر پایتان قرار دارد، میتونید سرسبزی دره را ببینید. اما اوج هیجان عبور از روی ایپول زمان است که به قسمت شیشه‌ای آن می‌رسید. حالا می‌توانید قدم بزنید و از منظره حیرت انگیزی که در زیر پاهایتان هست شگفت زده شوید. اینجا نقطه اوج هیجان ایپول است. پس اگر به این منطقه سفر کردید تا می‌توانید از آن لذت ببرید. خیافچای نام رودخانه در شهرستان مشکینشهر و از سرشاخه های مهم رودخانه قرسو است. پل معلق مشکینشهر بر فراز این رودخانه قرار گرفته و از روی دره میگذره که این رودخانه در میان آن جریان دارد. رودخانه خیافچای یا خیوچای از ارتفاعات هزار میخ، آیقاری، دلیالی و جنوار داغی سرچشمه میگیرد و پس از طی کردن دره مویل و قرسو میپیوندد. این رودخانه مهمترین زیستگاه ماهی قزلالای خال قرمز در استان اردبیل است و اهمیت بسزایی دارد. همه ی هیجان پل مشکینشهر در عبور از آن و گذر از قسمت شیشه ی پل خلاصه نمیشه. کمی آن طرفتر از پل امکان تفریحی هیجان انگیز به نام زیپ لاین فراهم شده تا بازدید کنندگان لذت بیشتری را در این سفر تجربه کنند. زیپ لاین یک سرگرمی سرشار از هیجان است که امروزه طرفداران بسیاری به ویژه در میان جوانان دارند. از این تفریح به عنوان یک ورزش جدید یاد میشه که منشأ آن به وسیله حمل و نقل در بعضی کوههای آمریکای مرکزی و جنوبی برمیگردد. در این نواحی افراد برای رفتن از یک کوه یا تپه بزرگ به قسمتی دیگر از یک کابل و آویزان شدن به آن استفاده می کردند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به پل معلق مشکین شهر در استان اردبیل آمدیم. همچنان با ما همراه باشید. معلق مشکین شهر در بخشی از یک مجموعه گردشگری به نام منطقه نمونه گردشگری نور سبلان قرار دارد که به عنوان بزرگترین پروژه گردشگری استان اردبیل از آن یاد می‌کنند. این مجموعه امکانات مختلفی را در بر دارد که هر یک می‌تونند رنگی متفاوت به سفر شما ببخشند و گشت و گذارتان را کامل کنند. امکاناتی مثل تالارهای پذیرایی، سویت‌های اقامتی، ورزش‌های هوایی، اسب و دوچرخه سواری، رستوران گردان و بازارچه‌های صنایع دستی و شهر بازی. پل معلق مشکین شهر بر روی پارک جنگلی مشکین شهر واقع شده و بخشی از این پارک نیز محسوب می‌شود. این پارک با وسعت 300 هکتار در کناره غربی رود خیابچایی و به موازات آن در بالادست رودخانه قرار گرفته و شکلی تقریباً بیضوی و طول 5 کیلومتر دارد. وجود تفرجگاه، شهر بازی، زمین اسکیت و آبشار مصنوعی در ورودی پارک زیبایی و جذابیت آن را دوچندان کرده و گردشگران در اکثر فصول سال در آن مشاهده میشن. یکی از تفریحات این پارک سوار شدن بر ماشین‌های قدیم و گشت و گذار است که توجه برخی از گردشگران را به خودش جلب میکنه. یکی دیگه از تفریحات این مجموعه گردشگری بازی قالیچه معلق است. ای بازی دارای 6 صندلی و کمربند ایمنی برای سرنشینان است. کفی متحرکی وسیله ابتدا به صورت تمام فرش ساخته شده بود و سپس برای هیجان بیشتر کفی تعویض و با شیشه جایگزین شد. در منطقه گردشگری نور سبلان در کنار پل معلق بازارچه برای خرید سوغات و صنایع دستی شهر ساخته شده. در بازارچه شما میتونید سوغات مشکین شهر را خریداری کرده و برای عزیزان خود به ارمغان ببرید. مشهورترین سوغات شهر عسل سبلان است که از بیش از 40 گیاه مختلف در دامنه کوهستان سبلان تهیه شده. از دیگر سوغات مشکین شهر هم میتونیم گیاهان دارویی و لبنیات را نام ببریم. قالی بافی، جاجیم بافی، گلم بافی و سفالگری صنایع دستی معروف مشکین شهر هستند که محصولات مربوط به آنها در این بازارچه به فروش می‌رسند. دوستان عزیز، به دلیل هوای مطبوع و خنک مشکین شهر در نیمه اول سال بهترین فصل سفر به اردبیل و مشکین شهر فصل بهار و تابستان است. اما طبق تجربه مسافران به دلیل عدم وجود درخت و سایبان در روی پل و اطراف آن تابش آفتاب تابستان کمی آزاردهنده است و بهتر است در فصل بهار به این مکان سفر کنید. پل معلق مشکین شهر در زمستان و پاییز هم زیبایی خاص خودش را دارند، به خصوص در فصل زمستان که فضای اطراف پوشیده از برف است. اما قاعدتاً در این فصل هوا سرد است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به پل معلق مشکین شهر سفر بکنید و خاطرات خوبی را برای خودتان رقم بزنید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
شما عزیزان نشرات نیمروزی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس به ساعت 4:45 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوین.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 پیچیده شد معادله ها و حساب ها، ماندند در محاسبه حاضر جواب ها. یک شهر اگر پشت کند بر تو با تو هم، پس بی خیال هر چه نفاق و نقاب ها. بنام او که در لطفش همیشه باز هست، خدای خوب و مهربان ما. سلام دوستان جان، سلام یاران جوان. عصرتون بخیر و نیکی و لحظاتتان سرشار از آرامش. همه چیز فراهم هست برای یک دوره همیه عصرانه. من ارغوان حیدری و همکاران آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران من، امیدواریم که نسیم همدلی ها همیشه بوزه و لحظات ما و شما را سرشار از صفا و صمیمیت کنه.
بله؟ روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوان‌های روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت است و گفتن، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات می‌ذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل می‌پیچه وقتی تو با من.
جوانان، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم. همه ی دل خوشی نام و از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون. همیشه مال خودم باش، همیشه ساده.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنم خودتون
رو؟ من از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم به
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.